کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه ژانویه 2020 برابر با 30 دی ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم، با ترانه از مرجان و ادامه خواهیم داد.
ببین سرسبز و خوش رنگ و برومندم، ببین پر برگ و پر شاخ و تنومندم، اگرچه زخمی از کین تبرداران، ولیکن ریشه در خاکم چنینم، من شکوه مندم. گیرم که در باورتان به خاک نشستم، و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم دارد. با ریشه چه می‌کنید؟ چه می‌کنید؟ گیرم که بر سر این با بنشسته در کمین پرنده آشیانه، چه می کنی؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های و هوی نعره مست مستانه در گذر باشد، با صبح روشن پرترانه چه می کنی؟ که می برید، گیرم که می کشید، با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟ ما پندارین که بر بادم که من تاریخم و یادم، چنان با درد این مردم عجینم من، که پنداری
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن چند خبر جلب میکنم. یک پوریای دیگر دانشجو را زیر شکنجه کشتند. شکنجه و قتل پوریا ناصری خواه، دانشجو کرمانشاهی در یکی از زندانهای کرج، به گزارش سایت ایران کارگر، پوریا ناصری خواه دانشجوی رشته عمران و اهل کرمانشاه در یکی از زندانهای شهر کرج در زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. پوریا ناصری خواه دانشجوی رشته عمران روز 25 آبان ماه سال جاری به اتهام شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه گران شدن بنزین از سوی نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. پوریا بدون اینکه بتواند در خصوص بازداشت خود به خانواده‌اش اطلاعی بدهد و یا از حق دادرسی و داشتن وکیل بهره‌مند شود، در نتیجه شکنجه های ماموران زندان در یکی از بازداشتگاه ها در کرج جان خود را از دست داد. طی این مدت پیگیری های خانواده، پوریا ناصری خواه راه به جایی نبرده و تمامی نهادهای سرکوبگر و امنیتی بازداشت و مرگ وی را تکذیب کردند. حالان که پس از گذشت بیش از 20 روز از جان باختن او، پیکر بی جان پوریا از سوی نهادهای امنیتی به خانواده‌اش تحویل داده شده است. مأموران امنیتی پس از تحویل جسد پوریا ناصری خواه به خانواده او، به آنان هشدار دادند که به هیچ وجه حق برگزاری هیچ گونه مراسم عزاداری برای فرزندشان را ندارند. پوریا ناصری خواه فرزند علی مراد متولد سال 71 در کرمانشاه، دانشجوی رشته عمران بوده است. لازم به ذکر است که پس از خیزش آبان ماه امسال، شمار زیادی از بازداشت شدگان و یا ناپدید شدگان در زندانها بر اثر شکنجه جان باختند. اجساد شماری از این جان باختگان در جنگل‌ها و یا رودخانه‌ها و سدها رها شده بود که پیشتر انتشار فیلم بکس آنها در فضای مجازی باستا و اعتراض زیادی را از سوی شهروندان به دنبال داشت. همچنین برخی از معترضان شامل تعدادی از دانشجویان و شیوه های مشکوک با خوراندن قرص و یا مواد کشنده در دانشگاه و یا پس از آزادی از زندان به قتل رسیدند. رژیم ایران برای زهر چشم گرفتن و ایجاد فضای رعب در بین مردم به این اقدامات غیر انسانی متوسل می شود. ما نفراموش می کنیم و نخواهیم بخشید. بازجویی و نگهداری فرزند کروبی در سلول انفرادی. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از ارجاع پرونده حسین برادرش به شعبه 4 دادسرای امنیت به خاطر نامه اخیر مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی روز یک شنبه 29 دی ماه یعنی دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که حسین کروبی برادرش به انفرادی برده شده و تحت بازجویی قرار گرفته است. حسین کروبی در پی انتشار نامه مهدی کروبی به علت به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. محمد تقی کروبی در این توییت نوشت: مطلع شدیم که پرونده برادرم حسین در شعبه 4 دادسرای امنیت شهر شهید مقدسی آن هم به خاطر نامه اخیر پدر به رهبری قرار دارد. او با قرار بازداشت در انفرادی و بازجوی وزارت اطلاعات دولت روحانی در کنار دیگر دستگاه امنیتی برای اخذ اقاریر کذب وی را تحت فشار قرار دادند. کروبی خامنه ای را رد صلاحیت کرد. مهدی کروبی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روز شنبه در نامه خطاب به علی خامنه ای گفت که وی صلاحیت رهبری ندارد. در این نامه که واکنشی به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی است خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده است، پس از 3 روز انکار وقیحانه بر شلیک موشک خودی و سرنگون شدن هواپیمای مسافربری و داغدار شدن خانواده هایی که عزیزانشان در آن پرواز بودند، آن هم پس از آنکه تشت رسوایی این موضوع توسط غربی ها از بام افتاده بود، تصمیم گرفتم در نامه کوتاه نکته مهمی را به شما داور شوم. آقای کروبی در نامه خود مسئول مستقیم این حادثه را علی خامنه ای دانست و خطاب به وی این سؤال را مطرح کرد که بفرمایید آیا در صبحگاه چهارشنبه در جریان این فاجعه بودید یا همانطور که رسانه‌های نزدیک به شما مدعی هستند شما روز جمعه در جریان این موضوع قرار گرفته اید؟ آیا در جریان بودید و با علم به موضوع به مسئولان نظامی و امنیتی و تبلیغاتی اجازه فریب مردم را دادید؟ پس بدا به حال شما که بدون شک هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی ندارید. و سپس افسود: اگر در جریان بودید و با علم به موضوع به مسئولان نظامی و امنیتی و تبلیغاتی اجازه فریب مردم را دادید، پس بدا به حال شما که بدون شک هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانونی ندارید. مهدی کروبی در این نامه این مورد را تنها موردی ندانست که مسئولیت مستقیم آن برگردن رهبر جمهوری اسلامی است و در ادامه برخی موارد دیگر را برشمرد. فقدان رسیدگی دقیق به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، تقلب در انتخابات و سرکوب خونی معترضین 88، سرکوب معترضین 96 و نهایتاً مردم به سطوح آمده در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان 98. و سپس با این پیش‌فرض که علی خامنه‌ای در جریان ماجرا نبوده است افسود: و اگر آنطور که می‌گویند در جریان این فاجعه نبودید و پیگیر کشف حقیقت هم نشدید، پس بفرمایید چه فرمانده کل قوای هستید که آنان این چنین شما و کشور را به بازی می‌گیرند. در این حالت هم مشخص است که فاقد شرط تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری هستید. هواپیمای ساقط شده و وقاحت مافوق تصور رژیم. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود وزیر خارجه اوکراین امروز گفت این کشور مصرانه از حکومت ایران می‌خواهد تا جعبه سیاه‌های هواپیمای ساقط شده اوکراینی را به اوکراین بازگرداند. بازگرداندن جعبه های سیاه نشان می‌دهد که تهران خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفه در مورد این حادثه است. همزمان وزیر خارجه کانادا نیز از رژیم ایران خواست جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را سریعاً تحویل دهد و تأکید کرد که جعبه سیاه هواپیما باید هرچه سریعتر یا به اوکراین یا به فرانسه منتقل شوند تا کارشناسان بتوانند در شفافیت کامل به محتویات آنها دسترسی بیابند. و وزیر امور خارجه کانادا این سخنان را در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی در ایران ایراد کرد که گفته است جمهوری اسلامی در نظر دارد فعلا جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را نگه دارد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به سیاسی کردن حادثه سرنگونی این هواپیمای مسافربری به دیگر کشورها هشدار داد و گفت این با این رفتار چیزی آیدشان نمی شود. وی گفت جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه قربانیان هواپیمای اوکراینی را به رسمیت نمی شناسد. بیشتر قربانیان این هواپیما اتباع ایرانی هستند. ما اینها را اتباع خود می دانیم و تابعیت دوگانه را نمیپذیریم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افسود عزادار اصلی خود ما هستیم و البته عزادار اتباع خارجی هم هستیم. برنامه برای ارسال جعبه سیاه هواپیما نداریم. در حالی که منابع خارجی از بررسی جعبه سیاه هواپیما در کیف پایتخت اوکراین خبر داده بودند، مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی اعلام کرد جعبه سیاه هواپیما اکنون در ایران و در محل سازمان هواپیمایی میماند. حسن رضایی گفت جعبه سیاه بوئینگ 737 اوکراینی در دست ما است و فعلا هیچ برنامه‌ای برای ارسال آن نداریم. سعی می‌کنیم جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی در ایران خوانده شود. نخست وزیر کانادا پیشتر از رژیم ایران خواسته بود جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را به فرانسه بفرستند. وی افسود درباره این حادثه همچنان پرسش‌های زیادی وجود دارد که از سوی حکومت ایران بی پاسخ ماندند. تو دهنی سنگین مردم به خامنه‌ای در مراسم تشییع، در همین حال مراسم تشییع قربانیان این فاجعه دردناک در برخی شهرهای ایران به اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شد و مردم خشمگین علیه خامنه‌ای و حکومتش شعار دادند. شرکت کنندگان در این مراسم از جمله شعارهایی چون خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطل، بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، نخبه همون رو کشتند، آخون به جاش گذاشتند و کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر الدنگ و ستایش کنیم سر میدادند. همچنین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم عزادار پرچم جمهوری اسلامی را از روی پیکر جانباختگان کنار می‌کشند. همسر یکی از جانباختگان و قربانیان در صفحه اینستاگرام خود نوشت خدا را شکر نگذاشتیم تو قطعه شهدا دفنت کنند. تو شهیدی اما نه شهیدی که اینا میگن. شهید راهی هستی که کاملا برعکس راه این ظالمین و جاهلین است. ظریف را به اجلاس داووس هم راه نمیدهند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز از لغو سفر جواد ظریف به اجلاس داووس خبر داد و گفت برغم دعوت رسمی و حضوری اولیه از ایشان، برنامه تنظیمی که برای ایشان داشتند و برنامه که توافق شده بود را به هم زدند و ترتیبات دیگری را در نظر گرفتند که این سفر متاسفانه انجام نمی شود. این سخنگو نگفته است که چه کسانی برنامه سفر ظریف به داووس را به هم زدند، اما ابراز تأسف وی نشان می‌دهد که مشارکت ظریف در داووس از سوی جمهوری اسلامی لغو نشده است، بلکه ظاهراً دست‌اندرکاران نشست داووس اقدام به پس گرفتن دعوت خود گرفتند. اینکه چرا مقامات داووس مشارکت ظریف را لغو کردند هنوز معلوم نیست، اما این احتمال وجود دارد که سوئیس تحت فشار امریکا از حضور ظریف جلوگیری کرده است. فعالیت‌های نشست داووس از روز سه‌شنبه 21 ژانویه به مدت 4 روز آغاز می‌شود. تعداد زیادی از رهبران سیاسی و اقتصادی جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در این نشست حضور خواهند داشت. ظریف از این پس حق ورود به امریکا را ندارد. یک منبع امریکایی به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داد که ایالات متحده به محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در نشستی در سازمان ملل متحد ویزا نداده است. ظریف مرداد ماه گذشته از سوی ایالات متحده به خاطر نمایندگی مستقیم و غیر مستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی و کار برای او تحت تحریم‌های ثانویه قرار گرفته بود. به گزارش صدای امریکا، نشریه فارن پالیسی دوشنبه شب 16 دی ماه نوشت وزیر خارجه جمهوری اسلامی چند هفته پیش تقاضای صدور ویزای ورود به امریکا را برای شرکت در نشست سازمان ملل در روز 9 ژانویه داده بود و به گفته چند منبع دیپلمات این درخواست رد شد. سه دیپلمات به فارن پالیسی گفتند دلیل عدم صدور ویزا برای ظریف تخلف او از شرایط قرارداد میان سازمان ملل و امریکا در سال 1947 جهت صدور ویزا برای مقامات رسمی خارجی است. عدم صدور ویزا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که تنش بین تهران و واشنگتن بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و از نزدیکان خامنه ای شدت پیدا کرده است. امروز در سایت پکنت آمده بود که حل بحران‌های ایران در گرو نمایش موشکی اتمی است. روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس رسما اعلام داشت که طرح پایان همکاری ایران با سازمان انرژی اتمی و انرژی اتمی تهیه شده و برای تصویب در اختیار مجلس است. او گفت که اروپایی ها حاضر نیستند در برجام همکاری کنند و طرح تشدید تحریم ها علیه ایران را میخواهند به اجرا بگذارند و امریکا هم که از برجام بیرون رفته، بنابراین به چه دلیل باید ایران با آژانس اتمی همکاری کند؟ نقل به مضمون. معنای این تهدید که به تدریج به عرصه عمل نزدیک شده همان جمله رهبر جمهوری اسلامی است که در نماز جمعه گذشته از دهانش پرید، اما زود آن را جمع کرد تا لغو فتوای اتمی تعبیر نشود. او در پایان اعلام نظرش درباره برجام، فعالیت اتمی و مذاکره با اروپایی ها گفت به زودی قوی تر هم می شویم تا دیگر نتوانند جلوی ما دهان باز کنند. نقل مضمون. یک روز پس از ترور قاسم سلیمانی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روسیه، طی تفسیر از این حادثه پیش بینی کرد که ایران به زودی به طرف تولیدات اتمی خواهد رفت و یک هفته پس از آن نیز یک کارشناس و تحلیلگر سیاسی روس نیز در وبسایت بنیاد فرهنگ استراتژیک با صراحت بیشتری در همین ارتباط مقاله‌ای نوشت. مجموعه این پیشبینی ها و آن اشاره نیمه تمام رهبر در نماز جمعه گذشته حالا از سوی علی لاریجانی به عنوان یک طرح عنوان شده است. دور از انتظار نیست که مجلس این طرح را تصویب کند تا مسئولیت شرعی از گردن رهبر برداشته شود و گام بلند اتمی برداشته شود. آیا پس از این گام تحریم ها خاتمه خواهد یافت؟ اروپایی ها امریکا را رها کرده و ایران را خواهند چسبید؟ همه همسایگان ایران از بیم سلاح اتمی ایران باب دوستی را با جمهوری اسلامی باز خواهند کرد؟ تحریم نفتی ایران خاتمه یافته و سیل دلارهای نفتی بلوک شده در خارج به همراه دلارهای نفتی صادراتی به بانک مرکزی سرازیر خواهد شد؟ در یک کلام، حل بحران همه جانبه که گریبان ایران و نظام را گرفته معطل به نمایش در آمدن یک موشک با کلاهک اتمی در میدان آزادی است. رژیم دوباره تصمیم دارد که پول مردم ایران را هزینه ساختن بمب اتمی کند. و آخرین خبر این که از سرگیری اعتراضات عراق پس از هلاکت سلیمانی. به گزارش ایران پرس نیوز، اعتراض‌ها در عراق پس از آرامشی چند روزه در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در جریان عملیات ارتش آمریکا در نزدیکی بغداد از سر گرفته شد. معترضان عراقی که از شامگاه یکشنبه 29 دی به خیابان آمده بودند تا بامداد دوشنبه امروز خیابان را ترک نکرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مقام‌های رسمی شدت درگیری‌ها به حدی بود که مأموران مجبور شدند چند خیابان اصلی منتهی به مراکز دولتی را ببندند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت که اعتراضات در بغداد روز یکشنبه 29 دی ماه به درگیری کشیده شد و معترضان پس از استفاده مأموران از گاز اشک‌آور اقدام پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی کرده و خیابانها را بستند. همچنین در تظاهرات در شهرهای نجف، ناصریه و شهرهای جنوبی عراق نیز گزارش شده است. بر این اساس صدها نفر از معترضان با آتش زدن لاستیک‌ها جاده‌های اصلی را در چندین شهر از جمله ناصریه، کربلا و اماره مسدود کردند. معترضان می‌گویند که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده‌ای داده شده به مردم را عملیاتی نکرده است. خبرگزاری آسوشیت پرس نیز از ادامه این درگیری‌ها در بامداد دوشنبه یعنی امروز 3 دی ماه خبر داد و نوشت که در اعتراضات امروز دست کم 13 نفر در بغداد زخمی شدند. به گزارش صدای امریکا این خبرگزاری آمار زخمی شدگان در پایتخت عراق را در روز یکشنبه حداقل 27 نفر اعلام کرد و به نقل از مقامات امنیتی نوشت که دست کم 9 نفر در این اعتراضات بازداشت شدند. بنابراین گزارش در پی افزایش تنش میان رژیم ایران و امریکا در خاک عراق طی 2 هفته گذشته تظاهرات ضد دولتی در این کشور کمرنگ شده بود و حالا با کاهش این بحران فعالان عراقی مهلتی 1 هفته‌ای به دولت دادند تا مطالباتشان برای اصلاحات سیاسی را برآورده سازند و در غیر این صورت رشته تظاهرات جدیدی در راه خواهد بود. آسوشیتد پرس نوشت که از زمان آغاز اعتراضات در ماه اکتبر تا کنون دست کم 500 نفر از معترضان عراقی از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. پایان بخش اخبار. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن ترانه جلب میکنم از مژگان عظیمی به نام حاکمان.
باور کردی تا وطن را بکند چار در خاک. قاضیان ترسناک با شکل عجیب غرق در ریش و پش و غروب ترس است در کشوش و طلوع
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به کاری که سحر ارائه میده جلب میکنم.
سلام و درود به شنوندگان عزیز رادیو پارس. ادیب‌زاده هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان. این روزها زینب ابوطالبی مجری شبکه افق سیما احتمالاً پرتکرارترین نام در میان ایرانی ها شناخته شده از وقتی که اون صحبت‌های جنجالی رو کرده تا امروز. دلیل این اتفاقم یه تیک فیلمه که نشون میده اون در شبکه افق به بیان نظراتش مشغوله و در جایی میگه کسانی که با اعتقادات اون همراه نیستن و به رفاه و زندگی آروم خودشون فکر میکنن بهتر از ایران برن. بله، زینب ابوطالبی مجری محجبه شبکه افق که در برنامه نیمه پنهان مشغول فعالیت، متولد سال 865. اون در این برنامه که اوج شناخت اون میباشه با همسران شهدا به گفتگو میپردازه. به اعتقاد زینب ابوطالبی شهادت مرگ نیست بلکه زندگی است و بسیار جای تأمل داره، زیرا بعد از اون به طور ناخودآگاه به سبک خاصی از زندگی پی میبریم. شهادت تنهایی نیست که بگوییم فلان شخص در فلان تاریخ شهید شده، بلکه او در زندگی قبل از شهادت خود خصوصیات ویژه‌ای داشته که به درجه شهادت رسیده. من بعد از اون برنامه ها شخصا فهمیدم که مهمانان ما کسانی هستند که لذت زندگی را فهمیدند، شاید در همون یک سال یا دو سالی که با همسنان خود بودند، ولی ما ممکن است هنوز بعد از 20 سال نفهمیده باشیم که لذت زندگی چیست. زینب ابوطالبی در برنامه زنده تلویزیونی در قامت مجری و کارشناس در واکنش به شهادت رسیدن قاسم سلیمانی میگه به برکت خونی که ریخته شده است اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود، برود آنجایی که آن رفاه و آن مدل زندگی وجود دارد. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیاییم تو میدان. صحبت های این مجری کاربران زیادی در فضای مجازی رو به واکنش واداشت. شدت انتقادات مردم به اون به حدی زیاد بوده که خانم ابوطالبی در صفحه اینستاگرام خود کامنت ها رو بسته تا بیش از این مورد اهانت قرار نگیره. ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران در واکنش به سخنان زینب ابوطالبی گفت شاه پیشین در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد هر کس نمیخواد عضو حزب رستاخیز بشه بیاد پاسپورتشو بگیره و هر جا که میخواد بره و میدونیم که چه بلایی سرش اومد. در مورد اینکه مردم ایران هم اصولا آرامش نمیخوان و دوست دارن دائم در جنگ و جدال باشن نیز این نظر نظر ترامپه نه نظر مردم ایران و حتی مسئولان کشور. در ایران حتی هنوز ما از دفاع مقدس صحبت میکنیم و نه از جنگ مقدس. هیچ کدام از مسئولان ما از بالاترین تا پایین ترین رده هرگز از جنگ و جدال دفاع نکردن و همواره بر اون بودن که ایران و منطقه چیزی جز صلح و آرامش نمیخواد، اما برای این امر حاضره که دفاع کاملی از کشور بکنه. حتی در حمله موشکی ایران به عراق میدونیم که ایران بر اون نبود که کشتگان زیادی بر جای بذاره و این کار درایت بزرگی میخواست. ایران سالهاست میگه نه به سلاح اتمی علاقه ای داره، نه با کسی سر جنگ داره، نه پرخاشجوه. احمد زینابادی هم در واکنش به سخنان زینب ابوطالبی میگه یکی از مجریان شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که هر کس به ایدئولوژی حاکم اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. در واقع سرمنشأ و ریشه همه مشکلات جاری در کشور همین نوع باوره. از منظر اون مجری ایران اساساً یک وطن یا میهن یا کشور برای تمام اتباع اون محسوب نمیشه، بلکه ملک مطلق عده خاصه که عقاید ایدئولوژیک مشخصی دارن. بر اساس این نگاه نه حق شهروندی معنا و مفهوم پیدا میکنه، نه برابری حقوقی اتباع محلی از عرب داره، از کرد داره، ترک داره و نه مفهوم وطن به رسمیت شناخته میشه. بنابراین دیدگاه اونها که با نگاه ایدئولوژیک حاکم فاصله دارن، پس به اندازه فاصله شون حقی هم ندارن. اما اونایی که ایدئولوژی حاکم رو پذیرفتن، علاوه بر حقوق، بنا به غلظت پذیرششون از سلسله مراتب مزایای گوناگونی هم باید برخوردار باشن. نقطه درد دقیقاً در همین جاست. متاسفانه این باور مختص اون مجری نیست. طیف اصولگرایان هر کدوم به مراتب همین عقیده رو دارن. اما به خلاف اون خانم مجری جسارت و شجاعت بیان صریح عقیده خودشون رو ندارن. سخنان زینب ابوطالبی همچنین با واکنش‌های تندی از سوی افکار عمومی در فضای مجازی روبرو شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند صدا و سیما با این رویکرد خود به دنبال عصبانی کردن مردمه. کاربری نوشته توییتر پر شده از فیلم کوتاه زنی که فرمان میده چون مثل ما فکر نمی‌کنید از ایران برید. به جای دلجویی از مردم و دعوتشون به آرامش، این حرفا و اصلا کل شبکه افق شده نمک روی زخم. بنزین روی آتیش، جلوشو بگیرید. این دیگه خطای انسانی نیست، این عصبانیت و ناامید کردن مردم عمدیه. در جای دیگری مردم نوشتن ما دوست داریم بریم ولی میترسیم خطای انسانی باعث بشه ما رو با کروز اشتباه بگیرن و هواپیمامونو بزنن. البته این برنامه 9 روز قبل از سقوط هواپیما ضبط شده و هیچ ارتباطی به این ماجراها نداره. همه ما متعلق به این سرزمین هستیم. از هر فکر و عقیده‌ای که باشیم، سرنوشت این کشور رو همه با هم رقم خواهیم زد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دوستان نازنین، کاری بود که از سحر ادیب‌زاده شنیدید. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم از مرجان فرساد خانه ما.
پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور با قای انگور، پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت ابراز، اونور دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست، خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره، خونه ما شادی داره، توی حوزاش ماهی داره، کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره، خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی.
شنوندگان ارجمند، توجه رو به شنیدن مطلبی جلب میکنم، کاری از کوچه که میگه رافعی پور همه رو شوکه کرد. رافعی پور حتما باش آشنا هستید، میدونید که یکی از اون استادهای دانشگاه‌هایی است که در رژیم آخوندی، میدونید که چجوری استاد هستند و از اون سهمیه‌هایی هستند که رفتن که از رژیم دفاع کنند، ولی تو حرفاش مثل این که افشاگری شده. توجهتون رو به شنیدن این کار جلب میکنم.
سایه فاجعه سقوط هواپیمای تهران کیف هنوز بر سر فضای اجتماعی سیاسی ایران سنگینی میکند. بخش عظیمی از مردم سپاه پاسداران و در رأس آن فرمانده کل قوا را مسئول و پاسخگوی این حادثه میدانند. در مقابل افرادی که موسوم به خودی‌ها و ارزشی‌های نظام هستند، سعی در توجیه ماجرا و پاک کردن دامان سپاه دارند. یکی از این افراد علی اکبر رائفی پور است که سخنرانی‌های تقلیل‌گرایانه او بسیاری از جوانان هوادار نظام را جلب می‌کند و از لحاظ اقناع این قشر برای نظام ارزشمند است. اما علی اکبر رائفی پور به تازگی و در توجیه شلیک موشک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری سخنانی را بر زبان راند که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و به نوعی ضد دفاع تبدیل شد. رائفی پور برای کمرنگ کردن خطای انسانی در فاجعه هواپیما گفت از این خطاهای انسانی زیاد داریم. او به عنوان شاهدی بر این ادعا از مانور ضد داعش در فرودگاه مهرآباد تهران نام می‌برد که یکی از نیروهای سپاه برای آزمودن نیروها خود را داعشی جا زده و الله اکبر گویان وارد فرودگاه می‌شود. نیروها به او اخطار می‌دهند، اما طبق روایت رائفی پور او که گویا نقش خود را باور کرده به اخطارها توجهی نمی‌کند و نیروهای سپاه به سر او شلیک می کنند و او را از پا در می آورند.
کروز تشخیصه 10 ثانیه وقت داره تصمیم بگیره. اگر کروز می بود چی؟ اگر می رفت پاستور رو می زد نصف مسئولین می رفتن هوا؟ حتی مردم خیلی بیچارش کرده. 10 ثانیه فرصت داره. سیستم مخابراتیشو برداشته امتحان کنه، دیده کار نمی کنه، باید چک کنه دیگه، دوبل چک انجام بده، چک دومی هم انجام بده، براش اینم کار نمیکنه. خب چی گفتم منو تو هم بودیم زده بودیم. بابا این اولین بار نیستش که، همین چند وقته پیش داعش اگه خاطرتون باشه 2-3 سال پیش بود دیگه، حمله کرد به مجلس توی فرودگاه تهران ترمینال 4 مانور گذاشتن، رتبه قرمز اعلام کرده بودن، صد خطر، بعد همه آماده که آقا هر لحظه ممکنه داعش مثلا به چی به فرودگاه حمله کنه، بعد آماده باشن دیگه. تو همون نیروبیل برای اینکه اینا رو بسنجن چقدر آمادگی دارن، یکی از بچهای خود سپاهو برداشتن گفتن آقا بیا لباس خاص مثلا اونجوری تنت کن که اینا احساس کنن شما داعشی هستی، بیا شروع کن الله اکبر گفتن و مثلا از کارا بکنین. آقا این شروع که الله اکبر گفتن سه بار چهار بار بهش گفتن بشین نشست، هدشاتش کردن زدن سرش. معروف آقا اگر داعشی باشه منفجر کنه خودشو، چی هر کسی باشه این کارو میکنه.
این سخنان در میان کاربران فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت. علاوه بر بحث پیرامون نحوه توجیه یا افتخار به اینکه در مانور با دشمن فرضی نیروی خودی کشته شده و یا حیرت از استدلال‌هایی که برای کشتن انسان‌های بیگناه مطرح می‌شود، عده‌ای به ماجرای مانوری که رایفی پور تعریف می‌کند بازگشتند و نوشتند: پس از اینکه داعشی‌ها در روز روشن آمدند توی مجلس و آن همه آدم را کشتند و تا تیر آخر خشاب آخرشان را شلیک کردند و خامنه ای گفت ترقه بازی بود، سپاه در سوم تیر 96 با بیشعوری تمام عیار وسط فرودگاه مانور برگزار کرد و مهدی یزدی مأمور حفاظت را به کشتن داد و سپاه بیانیه داد و آن را بسیار موفقیت آمیز خواند. در بیانیه سپاه با اشاره به ابهامات مطرح شده در آن زمان در فضای مجازی آمده است: این رزمایش به فضل الهی با موفقیت انجام پذیرفت و برخلاف آنچه در برخی رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده است، صدای شلیک های شنیده شده ناشی از تمرینات بوده و هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته است. خبرگزاری ایسنا نیز روز سوم تیر ماه به نقل از یک مقام آگاه که نام او ذکر نشده گزارش کرده بود که این مانور به این دلیل بدون اعلام قبلی و به صورت ناگهانی انجام شده که در جریان آن نیروهای امنیتی به خوبی محک خورده و شرایط را شبیه سازی کنند. خبرگزاری ایلنا در این باره نوشت: تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از سوی مسافران و افراد حاضر در فرودگاه نشان از آن دارد که مسافران و حتی کارکنان فرودگاه اطلاعی از انجام این مانور و عملیات ضد تروریستی نداشتند و فضای رعب و وحشت در یکی از ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد ایجاد شده است. روابط عمومی فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران روز ششم تیر ماه کشته شدن مهدی یزدی را بدون اشاره به علت آن تایید کرد. نکته مهم دیگر در سخنان رایفی پور این است که او نگران تکرار دوباره این وقایع هست، اما نه به دلیل اینکه ممکن است جان افراد بیگناه از دست برود، بلکه به این دلیل که ممکن است تحت فشار قرار دادن سپاه به خاطر این اشتباه باعث شود که در شرایط مشابه در آینده نیروهای آتش به اختیار به راحتی اقدام به زدن چنین اهدافی نکنند.
من اون روزی هستم آقا جون، دارم در امنیت من خود شما صحبت میکنم که این فشارها به این افراد بیاد، اون نظامی ما فردا روزی حمله صورت بگیره، میگه ولش کن، اون موقع موشک تو سر کله ما خورد. مگر در ماجرای اهواز نبود مانور اهواز؟ تک تیرانداز میدید اینا دارن میکشن، نزده بود. پرسیدم بشه چرا نمیزنی؟ گفت دستور نداشت. چه شلی کنم که برن دادسرا نظامی؟ من دستور نداشت. اینا خطراتی که داره اتفاق میفته.
به نظر می‌رسد با وجود تمام تلاشی که مجموعه نظام و سپاه پاسداران برای به اصطلاح جمع کردن فاجعه سرنگونی پرواز 752 دارند، به این زودی کابوس خونهای بیگناه خیال ندارد دست از سر آنها بردارد.
من با چند نفر از نزدیکان کشته شدگان که صحبت کردم و نزدیکان خانواده ها همینطور، بعضا میگن که ما میخوایم که شکایت کنیم ولی الان اصلا هیچ خانواده آمادگی روحیشو نداره که این کارو بکنه. از طرف دیگه هم تحت فشار شدید نیروهای امنیتی هستند. اگر قبلا این فشارها محدود میشد فقط به چند عضو اصلی خانواده، الان حتی در موردی که در واقع دیروز خاک سپاری دو یک مادر و دو دختر انجام شد، با تمام بستگان اینها، بستگان نزدیک که درجه دوشون تماس گرفته شده که هیچ نوع مصاحبه انجام ندید، هیچ نوع اطلاع رسانی نکنید و در واقع تلاش میکنن که حتی همین فیلم ها هم از این مراسم بیرون نیاد، ولی خب نمیتونن در واقع موضوع کنترل کنن. اما مسئله بعدی هم مسئله این هست که موضوع شهید اعلام کردن هست. در واقع یک پکیج ویژه خدماتی میدن به خانواده ها، از جمله اینکه مزار رایگان خواهد بود، اجازه بدید که این بچه ها رو ما در قطعه شهدا خاک بکنیم، هزینه هایی در واقع تقبل نمیشه دیگه برایش، یعنی در واقع هزینه نخواهند پرداخت خانواده ها.
در حالی که فرضیه هایی مانند عمدی بودن شلیک یا خرابکاری های سایبری در فاجعه هواپیمای اوکراینی مطرح است، پیامدهای آن جدا از اینکه علت فاجعه چه بوده، در ورزش و توریسم ایران خود را نشان داده است.
سوال اینجاست که چرا باید چنین تأسیسات نظامی حساسی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران باشه؟ چرا مسیرهای پروازی باید از روی این تأسیسات حساس بگذره؟ و همینطور این سیستم‌های پدافند هوایی دفاع نقطه‌ای چرا نباید در هماهنگی کامل با شبکه راداری کشوری باشن و این کنترل بر روی اونا وجود داشته باشه که با پروازهای غیر نظامی هماهنگی کامل داشته باشن؟ طبق مقررات میبایست روی موج به مکالمات پروازی گوش میدادن، این پرواز طبق برنامه انجام میشده، حتی یک ساعت تاخیرش هم با هماهنگی سپاه بوده، کاملا باید در جریان پرواز این هواپیما میبودن و مسیر پرواز هواپیما کاملا مشخص بوده. واقعا برای من جای سواله که چطور نتونستن این قطعات پازل رو کنار هم بزنن.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از لغو تمامی تورهای مسافرتی خارجی نوروز 99 در استان فارس و احتمال تعدیل شدن کارکنان بسیاری از هتل‌های استان خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی وقوع حوادث اخیر در کشور، آمار گردشگران خارجی با کاهش چشمگیری روبرو شد و تقریبا تمامی تورهای بلوک غرب که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو یا به تعویق انداختند. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه تمام هتل‌های استان فارس در حال ورشکستگی‌اند، گفت همه گردشگران خارجی که برای عید امسال در استان هتل رزرو کرده بودند، با توجه به شرایط کنونی آن را لغو کردند. سید حسن سیادتان همچنین از لغو سفرهای گردشگران عربی که برای درمان به ایران می آمدند خبر داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز روز 27 دی ماه با گرفتن حق میزبانی از ایران اعلام کرد که به دلیل تنش‌ها در منطقه و سقوط هواپیمای مسافربری در ایران، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی تیم‌های ایرانی در فصل جدید باید در کشورهای بی‌طرف برگزار شود. به نظر می‌رسد با توجه به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی، چشم‌اندازی از کاهش تنش‌ها در کوتاه مدت برای کشور متصور نیست. شما با توجه به روند حوادث درباره آینده ایران چی فکر می‌کنید؟
شنوندگان ارجمند، بله، شنیدید که چجوری به قول معروف گاف دادن و مشخص شد که خودشون چه اشتباهاتی مرتکب شدند و اینکه آیا داعش به مجلس حمله کرده بود، این هم هنوز در حال ابهام وجود داره، چون کلیپ هایی که دیده می شد، افرادی که از اون دور بر رد می شدن خیلی خونسرد آروم، انگار که دوستانشون دارن یه حرکت های انجام میدن و یا مانور هست و میدونن، به این حالت بود. به هر حال رژیم همیشه سعی میکنه با بحران آفرینی یک مشکل دیگر رو تحت شعاع قرار بده. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای از مرضیه به نام سوار خواهد آمد برنامه پاره می رسونیم. روز و روزگار بر شما نیکو باد.
Yeah.